بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. دلیل مرحوم شیخ انصاری بر این که از روایات استفاده می کنیم که تعدی از مرجحات منصوص لازم است و زمینه‌ای که شیخ انصاری داشتند دیروز اشاره کردیم. عرض می‌کنیم که دلیل مرحوم شیخ انصاری به نظر ما وافی به مقصود نیست و از روایات ذکر ترجیحات ما تعدی از مرجحات منصوصه رو استفاده نمی کنیم. بعد به اون زمیمه شونم می رسیم، اونجا هم توضیحی داریم عرض می کنیم. اما محور اول در کلام مرحوم شیخ انصاری این بود که ایشون فرمودند مرجح در خبرین متعارض صفات راوی است، اوثقیت و استقیت. چرا مولا فرموده به روایتی عمل کنید که راویش اصدق است؟ اصدقیت یعنی قرب الی الواقع، یک ملاک برای اقربیت به واقع. لذا نتیجه میگیریم هر مرجحی که سبب شد خبر اقرب الی الواقع باشه اون مرجح معتبر است. عرض می کنیم اولا ما در فقه الحدیث مقبوله عمر ابن حنزله توضیح دادیم. خود شیخ انصاری یک جا اشاره می کنند که ترجیح به صفات راوی اصلا ربطی به بحث تعارض نداره. ترجیح به صفات مربوط به تعارض خبره نیست، بلکه مربوط به حکمین متنافیین هست. ما کاملا بحث کردیم فراز اول روایت عمر ابن حنزله میگه دو نفر اختلاف داشتن بی دین و میراث، مراجعه کردن به دو تا قاضی، این دو تا قاضی دو حکم مختلف دادن. امام می فرماین الحکم ما حکم به اعدلهما و اوثقهما مثلا و اصدقهما. ما توضیح دادیم فراز اول هیچ ربطی به خبرین متعارضین نداره. اگر دو حکم دو قاضی مختلف شد، طرفین دعوا به کدوم حکم قاضی عمل کنند؟ امام می فرماید قاضی که عدل و اصدق و اوثق است. خوب دقت کنید، در حکمین متعارضه نه تخییر معنا داره که امام به طرفین دعوا بگن که شما مخیری بر کدوم عمل کنید، یا بگن تساقط میکنه عام فوقانی برید سراغش. مثلا در حکمین متعارضین امام فرمودن برید سراغ حاکمی که اوثق است، اعدل است، با حکم او عمل کنید. آیا این باعث می شود که ما بگوییم در روایتین متعارضین هم اون روایتی که اوثق و اصدق نقل کرده است اخذ به اون کنیم و شاهد و علی؟ وقتی عمر ابن حنزله میرسه سراغ روایت میگه حکم این دو بر طبق روایت بوده، امام دیگه نمیگن اون راوی که اصدق است، امام میفرمان خذ بالمجمع علیه بین اصحابه و دع الشاذ النادر. پس بنابراین اولا صفات راوی مربوط به حکمین متعارضین است که ربطی داره به خبرین متعارضه. یعنی کن نه اینجوری مرحوم شیخ میخوان معشیر کنن، حکمین متعارضین رجوع به اصدق میشنن، پس روایتین متعارضینم رجوع به اصدق می شود، آن وقت اصدق تنها ملاک نیست، هر مرجحی که اقرب به واقع باشه. این که گفتنی نیست حاضر. اولا ثانیا افروز ترجیح به صفات راوی، چنانچه شیخ انصاری معتقده، مرحوم ناینی معتقدند در روایتین متعارضتین باشد. فرض این است طبق نگاه آقایان مقبوله میگوید اگر دو خبر متعارض بودن به خبر راوی عمل کن که راویش اصدق باشه. موضوع از تقیت است، حکم ترجیح بار شده بر او. شما به چه دلیل این حکم رو به سایر مواردم سرایت بدی؟ با امام که نفرمودن که، اگه مقصود امام هر مرجحی بود که سبب اقربیت الی الواقع بود، خب امام چرا ابتدا انگشت بذارن روی این مرجح؟ چرا ابتدا بفرماین به خبری عمل کن که راویش اصدق باشه؟ پس بنابراین فرض کنید مربوط به روایتین باشه، روایتین متعارضتین، موضوعی که امام گفتن، مرجعی که امام فرمودن از اصدقیت راوی است. چطور شما میگید بنابراین اگر یک روایتی متنش فصیح‌تر بود یا یک روایتی نقل به لفظ بود یکی نقل به معنا، ما از این اصدقیت میفهمیم اونم مرجعه؟ جالب اینه در فراز اول تعلیل نیست که شما بگید العلت و تعمم و تخصص. نظام محور اول کلام شیخ انصاری که دلالت بر تعمیم نمی کنه بگیم بریم سراغ هر مرجعه. محور دوم و سوم کلام شیخ انصاری بله امت دلیل علیه، اخذ هر عنوانی در موضوع علامت اینه که حکم متوقف بر اون عنوانه. شما میخواید تعمیم بدید بگید اصدقیت تنها مرجح نیست، کل مزیت یقرب الخبر الى الواقع مرجح است، به چه دلیل؟ تعلیل داره که بگید العلت و تعمم و تخصص. تو محور دوم و سوم تعلیل داره، خوبه بگید علت و تعمم و تخصص، اینجا که تعلیلی نیست که. معلومه دیگه، یا باید وقتی موضوعی در اکرم زیدن شما میگه اکرام امر هم واجبه، یا باید تعلیلی باشد به لامش قیاس، بگه اکرم زیدن لانه او عالمون لانه او ادیبون، بگید امرم امینه. اما اگه تعلیل نباشه شما بگید مولا گفته اکرم زیدن به خاطر اینکه سید است. از کجا؟ مولا که نگفتم که چی، به چه دلیل، از کجا؟ لذا تعلیلی نیست. دقت کنید، اما محور دوم و سوم، در محور دوم و سوم بعد از درس گوش میکنم، محور دوم و سوم من باب واحد است. یعنی مرحوم شیخ می‌فرمایند ببینید امام علیه السلام فرموده است موافقت مشهور مرجح است لأن المجمع علیه لا ریب فی، مخالفت با عامه مرجح است لأن الرشد فی خلافه، العلت و عمم و تخصص. لذا گفته می شود که هر مرجحی که خبر رو لا ریب فیه کرد نسبت به خبر دیگه، هر مرجحی که سبب رشد یک خبر شد در مقابل خبر دیگه، این میشه مرجع. خب تعلیل دیگه العلت و عمم و متخصص اشکال به محور اول هم وارد نیست، العلت مثل اون اشکال اینجا وارد نیست، العلت و عمم و متخصص. اینجا دقت کنید، به نظر ما این بیان هم قابل قبول نیست، به خاطر این که اگر ذیل روایت نبود این کلام قابل قبول بود، یعنی ظهور تعلیل این است که توعم و تخصص. لکن وقتی انسان مقبوله عمر ابن حنزله رو نگاه میکنه، کن از این مقبوله استفاده میکند، خود این مرجحات بالخصوص ویژگی دارند، نه سایر مرجحات. والوجه فیه، امام ابتدا میفرمایند موافقت با مشهور، موافقت با قرآن، مخالفت با عامه. تعلیلم میارم، وقتی که راوی میگه آقا این ستا مرجح نبود چه کار کنم، اینجا دقت کنید، اینجا استفسار سائله، میگه آقا این ستا مرجح نیست، مرجح اول نبود، هر دو مشهور بودن یا هیچ کدوم مشهور نبود، هر دو موافق قرآن بودن یا هر دو موافق قرآن، موافقتی از عمومات و اطلاقات قرآن نداشتن، هر دو موافق عامه بودن یا هر دو مخالف عامه بودن، آقا چیکار کنم؟ اگر عنوان عام می‌داریم به عنوان مرجح که کل مرجح صار الخبر لأجله اقربا الى الواقع فهو معتبرون، خب امام در ذیل مقبوله عمر بن حنزله نمیخواست بفرماین وقتی راوی گفت این ستا مرجح نبود، امام فرمودن فارجح حتی تلقا اماما، دیگه توقف کن. و اینجا اگه قاعده کلی بود جاش نبود امام بفرماین یه قاعده کلی داری. و حتی ببینید در سایر روایاتی که مرجحات رو بیان میکنه که هم در بینش معتبر داریم هم غیر معتبر داریم، شما مجموعه این روایات رو ببینید، در تمام این روایات یا سه مصداق یا دو مصداق یا یک مصداق به عنوان مرجح بیان میشه و بس، در بعضی از روایات مخالفت عامه، در بعضی از روایات شهرت و مخالفت عامه، در بعضی از روایات موافقت کتاب. خب اگه یک قانون کلی داشتیم، آیا در یکی از این روایات نباید اشاره میشد به این قاعده کلی؟ اگر ذیلش نبود چرا؟ ما قبول کردیم. اگه ذیلش نمی بود فارجح حتی تلقا امامک، که فارجح یعنی دیگه مرجعه دیگه نداریم، درسته؟ درسته. ببینید راوی هر کدام رو داره تصویر میکنه، میگه این نیست، اونم نیست، اونم نیست. اینجا که با تعریف دیگه، ببینید میگه این مورد اول نیست، مورد دوم نیست، مورد سوم نیست، میگه این مصادیق نیستن. آیا نباید امام بفرمان آقا به اون علت نگاه کن؟ معلوم میشه این علت در این مورد است. یعنی معلوم میشه اصلا این که ما موارد دیگری داشته باشیم که چنین باشد اول کلام است. امام نمیگه بلا، امام باید میفرمودن احد اعلام نجف نظیر همین حرف شما رو داره، قابل گفتن نیست به نظر ما. ببینید اگر اینجوری بود راوی بگه آقا مصداق اول نیست، مصداق دوم نیست، مصداق سوم نیست، امام باید بهش بگن فرجه؟ یا نه امام باید بهش بگن آقا کل ما که کل ما سیر الخبر اقربا الى الواقع فخذ به. امام بفرمان اگه این موارد نبود برگه حتی تلقا امامن. جمعیت ربطی به مرجح نداره شیخ ادا، دقت او جمعیت هیچ ربطی به مرجح نداره. به اینکه اگه هیچ مرجحی نبود اصلا به هیچ وجه پلا شیخ انصاری قد زحمت نمی کشید از این راه میدو او جمعی اگه بیر معنا بود که تموم بود دیگه. رابی میگه هیچ مرجحی نداریم، اون میگه آقا از این که گفتید ایش کدوم نیست، این هم مخالفت عامه، نه چنین نه چنان، چکار کنم؟ امام میگن فرجه حتی تلقا امامن. پس دقت کنید نتیجه این که این سه مرجه، حالا بعد دیگه میشتم من این سه مرجه که در روایات بیان شده، خوب توجه کنید ما از روایات ترجیح نمیتونیم استفاده کنیم که مرجعات دیگر رو این روایات مجاز دانسته است. حالا به دلیل دیگه برسیم ببینیم قابل گفتنه یا نه، ولی این که شیخ انصاری اصرار دارن از روایات ترجیح تعمیم میفهم، یعنی کل مرجعین از روایات میفهمی معتبره، بر خلاف این مسئله روایات دلالت میکنه. روایات کاملا نگاهش اینه که آه اگه این سه مرجح نبود دیگه توقف کن، مرجح دیگری در کار نخواهد بود. اگه زیل نبود العله تعمم و تخصص ممکنه، بله بله. ان الرشد في خلافهم العله تعمم و تخصص كل خبر كان فيه الرشد فكذا، یا خبر میگه ان الشهرت ان المجمع علی لا ریب فی، اگر دلیل دیگر یک خبر رو نسبت به خبر دیگه لا ریب فی کرد، نه اگر شد، حالا ببینید فرضش که عیب نداره، اگر کسی اینجوری ادعا کرد گفت چنانچه شهرت یک خبر رو لا ریب فی میکند، در مصادیقش بحث نکنید، اونا رو حالا بعد اشاره میکنید. اگه کسی گفت چنانچه شهرت یک خبر خبر رو نسبت به خبر شاذ لا ریب فی میکند، نقل به لفظ من راون نسبت به نقل به معنا من راون خبر رو لا ریب فی میکند، اگه این مصداق براش مهرس شد، خب پس دیگه ترجیح جایزه دیگه. نه از تمیز نگی، فقط ترجیح، نقل به لفظ با نقل به معنا رو اصلا بعضی به عنوان مرجع قبول ندارن، ولی بعضی قبول دارن به عنوان مرجع. اگر کسی بگوید این لاریب فیش میکنه نسبت به روایت نقل به معنا این لاریب، نه اگر ببینید بحث مصداقی نکنید نیست، اگه بود علت میگوید اینم لاریب فی هست. خب حالا الهونا اجازه بدید نتیجه تا اینجا این شد که دلیل مرحوم شیخ انصاری نمیتونه از روایات ثابت کنه که آقا اخذ به مرجحات مطلقه، مرحوم شیخ انصاری برای اینکه ظهور روایات رو در این معنا تثبیت کنم یه زمینه ذکر کردم که نمی فرماید اگر شما ظهور اینا رو در تعمیم قبول نکنید با یک زمینه مطلب تمام میشه و اون زمینه این است که اصحاب فتوا دادن به اخذ به مرجحات مطلقا، لذا این زمینه میشه ظهور روایات تمام میشه. نسبت به این زمینه عرضمون این است که در این ادعای مرحوم شیخ انصاری دو احتمال است. یک احتمال این است که مرحوم شیخ میخوان بفرمایند اصحاب هم که فتوا دادن به اخذ به مرجعات با نگاه به این روایات بوده، یعنی از همین روایات اصحاب تعدی رو استفاده کردن، این یه احتمال. احتمال دوم این است که مرحوم شیخ میخوان بفرماین ما کار نداریم اصحاب فتوا به تعدی از مرجحات طبقی روایات بوده یا نه، ولی بالاخره اصحابم فتوا دادن به تعدی از مرجحات. این فتوای اصحاب کنه اجماع رو تشکیل بده، چنانچه بعضی از اعلام ادعای اجماع کردن مثل فاضل نراقی و کنه مرحوم شیخ میخواد بفرماید زمیمه به این دلیل ما اجماع اصحاب است، یعنی اجماع داریم که اصحاب هم قائل به تعدی از مرجحات منصوصه است. این دو احتمال به ظاهر عبارتشون به نظر ما احتمال اوله. حالا اگر مقصود مرحوم شیخ انصاری احتمال اول باشه، اولا عرض میکنیم اصحاب که الان بعدن عبارتهای بعضیاشونه میخونیم که تعدی از مرجحات منصوصه رو، اونایی که تعدی رو قبول دارن کدوم یکیشون به این روایات تمسک کردن؟ کجا؟ یه مورد بیارید آقایان بگوین از مقبوله عمر ابن حنزله ما استفاده میکنیم تعدی از مرجحات منصوصه. احدی نگفت، احدی نگفت از اصحاب. ثانیا افرز جمعی از اصحاب ظهور یک روایت رو در یک مدلول به دست آوردن، آیا ظهور یک روایت در یک مدلول توسط بعضی از اصحاب باعث میشه ما هم تعبدن ظهور استنباطی اونا رو قبول کنیم؟ دقت کنید، به عبارت اخرى گاهی اصحاب به یک حدیث عمل میکنن حدیث ضعیف السند متأخرین به این نتیجه میرسن، میگن با اینکه حدیث ضعیف السند بوده حتما اصحاب قرینه‌ای بر صدور داشتن لذا به این حدیث عمل کردن، مثل نه النبی عن بیع الغرر که ما در بحث‌های اجاره و رمز و ارزا اینا گفتیم، این عیبی نداره، این برهان هم همراهشه. اصحاب قریب به عصر نصر بودن، طابقن بعد طابق، کابرن بعد کابر به یک روایت عمل کردن، معلوم میشه از قرائن وثوق به صدور داشتن بسیار، این قبول. اما آیا ظهور استنباطی یک دلیل توسط اصحاب برای ما ظهور سازی میکنه؟ به چه دلیل؟ اگر فرض کنید اصحاب تعلیل در مقبوله رو اخذ کردن و گفتن مثل شیخ انصاری العله تعمم و تخصص، ما به این نتیجه رسیدیم ذیل مقبول مانع میشه از تمسک به تعلیل، ذیل مقبوله باعث میشه مرجه ست بیشتر نداشته باشیم، لذا به نظر ما روایت ظهور در این معنا نداشت. آیا اصحاب بگوین ظهور داره برای ما ظهور سازی میکنه؟ اینکه ظهور سازی نمیکنه. لذا اگر همه باشد، قاطبه باشد و بعد توجه، مثلا این احتمال عدم توجه به ذیل نرود ممکنه برای کسی، اما اینجوری هم نیست. حالا بحث میکنیم، میگیم کلمات اصحاب رو میخونیم توجه میکنیم بشه. نتیجه این که دقت کنیم، اولا اصحاب برای تعمیم، اونای قائل به تعمیمن به روایت استناد نکردن، ثانیان استناد هم کرده باشن برای ما ظهور سازی نمی کنه. پس احتمال اول که قبول نیست. احتمال دوم این است که گفته بشود که فاضل نراقی می گوید، خود مرحوم شیخم که ان عبارتشون اینه، مثلا مشهور مجتهدین قائل به تعدی از مرجحات منصوصه هستن. اگه مقصود این باشد کلمات اصحاب رو مراجعه میکنیم که ان یک اجماعی بین اصحاب است که تعدی از مرجحات منصوصه رو همه اصحاب بهش معتقدن، لذا ما یه اجماع تعبدی درست کنیم که آقا اجماع قاطبه اصحاب است که تعدی از مرجحات منصوصه هست، لذا روایات رو حمل بر ذکر مثال کنیم، چنانچه احد اعلام نجف میگه روایات بعضی از مصادیق مرجحات رو بیان کرده است. این اجماع اگه ثابت بشه ممکنه برای فقیه بالاخره قابل تمسک باشه. بررسی کنیم ببینیم کلمات اصحاب رو مراجعه کنیم همچه اجماعی در مسئله هست یا نه. للکلامه تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
حجیت خبر واحده بود نمیدید، اما اگر به از باب حجیت اقلا بیم خبر واحده حجیت کنیم، این که مراجعات هم هر چیزی که اقلا در تعارض موجب ترجیحشون میشه مراجعه است، ولی اگه تعبدی حساب کنیم اونجا باید مراجعات تعبدی ببینیم. اینو
اصلا فرض کنید حالا ما که در بحث حجیت خبر واحد بنای عقلا رو به اون معنا بر حجیت خبر واحد قبول نکرد، یه توضیحاتی دادیم گفتیم این تعمیم یک شبهه ای هم بعضی ها مطرح کرده بودن، بعضی از طلبه‌ای که امروز خارج نشینن اون شبهه رو خیلی تقلیص کرده بودن، از مرحوم آقای خونساری است احمد یک نکته نقل کرده بودن، میگن آقا خبر واحد در موضوعات مهم حجت نیست، به خاطر که تنها مبنای حجیت خبر واحد بنای عقلاست، بنای عقلا در امور مهمه به حجیت خبر واحد نیست، لذا در مثل دماء و در مثل امثال اینها در حدود و در تعذیرات و اینها، لذا میگن اصلا اخبار واحدی که میگه حد فلان فلان است اصلا معتبر نیست بریم، اینا امور مهمه است. باید یه مطلبی از مرحوم است احمد خونساری اونا داشتن، حالا دیگه آقای کدیوری حرف زد، ما تو بحث حجیت خبر واحد بحث کردیم، میگم اون شعبه مطرح کردیم، حرف آقای خونساری رو آوردیم، اشاره کردیم که به نظر ما روایات ما توسعه میده در حجیت خبر واحد، در ببخشید در بنای عقلا توسعه میده، وقت دورم نمیشه
اینا رو گفتن بعد اونجا مرجعاتش هم میگن که هر مرجعی
نه این به جهت نیست، این به این جهت نیست، چون دلیل سیره عقلاست پس بنابراین مرجعات همه قابل اخذ است. ببینید این رو بحث میکنیم ذیل ادله فعلا روایاته، شما نگاه کنید اگر آمد و کسی اینجوری گفت به حجیت خبر واحد از باب بنای عقلا، قاعده اولیه تساقط الخبرین است عن الحجیه، قاعده اولیه تساقط الخبرین عن الحجیه، مرجع چی چیه؟ اصلا مرجع یعنی چی؟ نه عقلا لابد به ترجیح نیست، لابد به ترجیح نیست مگه لابد به ترجیح خبرین متعارضین تساقط کردن برو سراغ اصول عملیه، لابد به ترجیح نیست. لذا کسی ممکنه بگه مگه مرحوم آقای خویی چی میگن؟ میگه مثلا مرجعات هم قبول نداریم، اخبار تغییر هم قبول نداریم، تساقط. ایشون مبناشون هم که بنای عقلا داله بر حجیت خبر واحده. خب تو روایات اگر روایات معتبر باشه پس معلوم میشه فعل جمله، ما باید ببینیم وقتی قاعده اولیه تساقط بود، حالا فعلا به ادله دیگه میرسیم، این قول بعضی ها استدلال میکنن به دوران هم بین تعیین و تخییر، میگن در دوران هم بین تعیین و تخییر در حجیت عقل حکم به تعیین میکنه، بحث کنیم اینا رو میرسیم بهش کم کم، فعلا ما حرف شیخ انصاری رو گفتیم، مدرک ایشون میگه آقا من از روایات میفهمم که مرجحات تعمیم داره با همون سه محوری که بحث کردن با زمینه این فتاوای اصحاب، این رو فعلا ما تحلیل کردیم، اون محور اولشون درست نیست، اون اصلا محور اول که تحلیل نداره، مربوط به حکم هم از چه ربطی به روایت این متعارضت این داره، دو تا محور دیگه تعلیل داره ولی تعلیلش ذیل روایت جلو تعلیل رو میگیره،
تعلیل سقه خودش
عنوان مشیر به تعلیل اقربیت الواقع، نه ببینید عنوان مشیر به اقربیت الواقع احتمال این رو نمیدید که شارع مقدس در بحث حکم راه دیگری نداره،
اشکال اولش
نه نه همون
اشکال دوم خب اشکال اول شما میگید که حکم
بله
باشه.
نه 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 ببینید آیا احتمال نمیدید ما تعلیل میخوایم بزنیم، ما این اشاره به تعلیل رو یا عدم دخالت این موضوع رو میخوایم بزنیم در روایت، آیا احتمال نمیدید که این اختصاص داره، یعنی این تعلیل از تقیید اختصاص با حکمین داره در باب روایت این تساقط اصلا در حکم مجبوره اونجا گفتن دیگه اونجا نمیتونیم چیزی بگیم، اونجا که خودشون گفتن خودشون دست از تساقط بردارن اونا رو که بحث کردیم، اونا رو که گفتیم در مقابل آقای بروجردی بعضی های دیگه که اختصاص صاد منتقا مرحوم آقای روحانی که اختصاص به اونا رو که جواب دادیم، پس ما تعمیم رو
اگه از روی جذابت ما برداریم اون احتمال خصوصیت رو بگیریم، اگه اون احتمال خصوصیتی بگیریم چنانچه تو المجمع علیه میگیریم
در روایت این شیخنا روشن شد در این مرجع دوم خود بمشتره، یعنی اون روایتی که اشتره
توجه دارم، ولی شما میگیم که معقد نظر از اشکال اول که در باب قضاوت هست،
خیلی خوب،
اگر این قضا نظر بکنیم صرف اصدقیت،
خب صرف اصدقیت، خب
خودش مرکان مشکل به این که صرف
حالا سب کنید شما در ذریب استقیت میتونید تساوی بین همه مرجعات قائل بشید؟ از کجا امام معصوم فقط استقیت رو، چون حکم ثانویست دیگه، میشه حکم تعبدی، دلیل عقلایی نیست، میشه حکم ثانوی، از کجا معلوم که شارع مقدس در بین مرجعات دیده، فرض کنید حالا مرجع روایت شده، شارع مقدس دیده استقیت بهترین طریق قرب الی الواقع است و سایر طرق به این میزان قرب الی الواقع ندارند، لذا سایر را نگفته است. تو موضوع بس این تعلیل نیست. نه دقت کنید بابا، استقیت راوی است نه استقیت روایت. اینو دقت کنید، آقا میگه اگر راوی اصدق بود خوزو، بسیار خوب، استقیت روایت راوی باعث میشود که ما روایت راوی را اخذ کنیم، بسیار خوب، به هر دلیلی استقیت اقربیت الی الواقع است. اگه متنم مثلا فصیح‌تر بود که استقه که اقرب الی الواقع بود از این استفاده میکنیم، اونم خود رو شاید شارع مقدس مقایسه کرده دیده میزان اقربیتو بی اندازه نیست، لذا نگفته، لذا افرز مربوط به روایت اینم باشد، باز تعمیم علتی نیست که شما بگید علت و تعمیم و تخصیص. خب حالا دقت کنید قضای اول که تقدیه منات میکنه همین دو اشکال وارده. به نظر ما اولا مربوط به حکم چه ربطی به روایت داره، ثانیا مربوط به روایت هم باشه، شما این منات از کجا به دست آوردید؟ ببینید در تقدیه منات هم منات شما باید قطعی باشد، به شکلی باشد که همون منات قطعی در فرع هم وجود دارد، بلا میشه قیاس دیگه. خب حالا همه یه بحث اینه در فرع اول کلامه، شما ببینید ممکن استقیت به میزان اقربیت الواقع داشته باشه که سایر مرجعات به اون میزان نداشته باشن، لذا مولا گفته به اون روایتی که راویش استقه اخذ کنید. اگه میگم لصدقی تمام و قیاس مظنون هم اینه
که تعریف شده.
خب حالا یعنی چی کبرا مثال؟ حضرت
رنگ بفرمان که بسمان علای
عرض، بله،
یا به موافقه کتاب عرض کنون چکر کنون حضرت این سوال بفرمان حضرت ما در مورد این چیزی اقرب نیست،
یعنی چی چیزی اقرب نیست؟
یک مقدمی نداره، مقدمی خورفی نداره،
یعنی مورد بگوید، تعلیلم بگوید.
خب
قاعده این بود وقتی راوی میگه آقا حالا چی کار کنم، امام بفرمان قاعده کلی داری،
وقتی راوی میگه
در کبرا
هم
صدایی پیدا نکردم، هیچ مقربی پیدا نکردم، شما معلوم شما
قربی، راوی میگه اینا نیست، اینا نیست، داری به
کبرا خدایا، راوی میگه آقا این ستا مرجع نیست، راوی میگه این ستا مرجع نیست، یعنی شهرت موافقه با شهرت نیست، موافقه با قرآن هم نیست، مخالفه با آمد نیست. ببینید راوی قرض میکنه، راوی میگه حالا آمد هر دو تا خبر موافق با عامه شد، امام دوباره میفرمان خب اگه موافق با عامه شد ببین حکامشون چی میگن، دوباره راوی میگه آقا فرض کنید روایتی از هر دو موافق با حکام عامه است یا هر دو مخالف با حکام عامه است، اگه یک ضابطه کلی داریم امام نباید بفرمان حالا برو سراغ هر چی که روایت رو اقرب الی الواقع میکنه، کجا طرف پیش داده چیز کلیه؟ ما هستیم اون روایت زینخانی عمر ابن حنظله که دست ما نیست که یکیه سب کنید یکیه ببینید آقای عمر ابن حنظله میگه آقا اولی نیست دومی نیست دومی هم نیست حالا چکار کنم؟ از کجا شما میفهمید اگر اون مراجع اول نبود مراجع دوم نبود مراجع سوم نبود؟ یعنی هیچ اقرب الالواقعی نیست. اگر اینم ذهن راوی باشه به امام چیز دیگه میگن امام باید بفهمه خودت اشتباه میکنی، هنوز مرجعات دیگه وجود داره. نه امام اینو میگن نه ارجاعش میدن به قاضی کلی، امام میگن دیگه فرج حتی تلقا ما فرج.
اگه وجود داشته باشه که داره لا بهترش مساویه با اینها